الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مستحضر هستید که ما بحثمون در مبانی امامت هست. آقایونی که امسال تشریف آوردن چون از مطالب سابق مطلع نیستند تذکر میدم، فکر میکنم مفید باشه. بحث ما که در مبانی امامت هست و کتاب الامام را خدمت آقایون تقدیم کردیم سال گذشته، او را مبنای بحث قرار دادیم. بحث ما منتهی شد به شرایط الامام که در امام چه صفاتی شرط است. عبارت آقایون رو خوندیم و چه صفاتی رو اونها شرط میدونن گفتیم و بحث کردیم که شرایط الامام چه چیزهایی است. بعد خوندیم عبارتشون را که واشترطت الشیعه فی الامام العصمه. که امامیه در امام عصمت را شرط میدونن. به این مناسبت وارد بحث عصمت شدیم، لذا حتی عصمت انبیا هم خارج از بحث ماست. این یک جهت که حالا البته متعرض شدیم فی الجمله، باز هم چون آقایون خیلی سوال کردن باز هم متعرض خواهم شد. از خود قرآن مجید عصمت انبیاء ثابت خواهد شد و آیات مهم خلاف عصمت حل خواهد شد به برکت خود قرآن مجید. بحث ما اساساً در امامت است و اشتراط امامت به عصمت و اینکه در امام عصمت شرط است. عرض کردم در مباحث گفتم اونهایی که نوشتند که منافات ندارد که ما غیر از ائمه که معصوم هستند باز هم معصوم داشته باشیم. بنده عرض کردم که قائل داریم به عصمت حضرت سلمان، قائل داریم، بعضی از بزرگان قائل شدن، لکن خارج از بحث ماست. بحث ما در اشتراط امامت است به عصمت، لذا گفتیم که نسبت بین عصمت و امامت عموم مطلقه که ربما یکون معصوم ولیس به امامین، اما کل امام فلابد و ان یکون معصوما. صدیقه طاهر سلام الله علیه، اتفاقا همین چند روز قبل من گفتم، شاید همین امسال گفتم، که صدیقه طاهر سلام الله علیه مقام عصمت را نه ما فوق مقام عصمت که حالا مقامی باشه و چی من نمیدونم، خیلی مقام صدیقه طاهر بالاست. و گفتم که بعضی از بزرگان ما و از اساتید ما که مقدمه‌ای در اصول دین نوشتند و در اول رساله عملیشون چاپ شده درباره صدیقه طاهره چند خط بیشتر چیزی نگفتن این عبارتهایی که مورد نظر منه، لکن محتواش یک دنیا مطلبه. لکن در این حال صدیقه طاهره را از ائمه ما نمیشماریم. پس خلط نشود و اشتباه نشود، بحث ما بحثمون با عامه است که اونها میگن وشترقت الشیعه العصمته فی الائمه، ما در مقام بیان ادله عصمت ائمه مون هستیم از کتابای اونها. از حدیث ثقلین و حدیث سفینه و حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی اجمالا فارغ شدیم که باید اینها را در جای دیگر مفصلا متعرض بشویم ان شاء الله تعالی. و احادیث شاید بنده بتوانم عرض کنم که راجع به عصمت ائمه از مصادر عامه روایات معتبری شاید 30-40 تا حدیث معتبر حسابی براتون بگم، اما دیگه خیلی طول میکشه ظاهرا. از جمله احادیث علی مع القرآن و القرآن مع علی، این از جمله ادله عصمت امام است عند الشیعه که باید امام معصوم باشد و هو علی علیه السلام، و اونها که قائلن به امامت ابوبکر هرگز قائل به عصمتش نیستن. ما از کتابای خود اونها استدلال میکنیم بر عصمت. این حدیث را تا اونجایی که عجالتن بنده یادداشت کردم ابن ابی شیبه روایت کرده، ابو یعلای موسلی، دارقطنی بغدادی، ابو القاسم طبرانی، حاکم نیشابوری، ابو بکر بیهقی، ابن مردویه اصفهانی، شهردار دیلمی، شمس الدین ذهبی، نور الدین هیثمی، ابن حجر مکی، جلال الدین سیوطی، علی متقی هندی، عبدالرؤوف مناوی یا مناوی، اینا عجالتاً عده‌ای از بزرگانی هستند که این حدیث را روایت کردند. و تا اونجایی که بنده یافتم عمده در نقل این حدیث ام سلمه سلام الله علیها، یعنی اکثر اسانی به ام سلمه منتهی میشه. و این حدیث از صدیقه طاهر سلام الله علیها هم روایت شده و از امام مجتبا علیه السلام هم روایت شده از پیغمبر اکرم. و حاکم در مستدرک به سند خودش که این حدیث را روایت میکنه، سند منتهی میشه به ابو سعید تیمی عن ابی ثابت مولا ابی ذر قال كنت مع علی رضی الله عنه یوم الجمل، در لشکر امیرالمؤمنین بوده در جنگ جمل. فلما رأیت عائشه واقفتن، وقتی به اون طرف نگاه کردم دیدم در رأس لشکر اون طرف عائشه است، خب دخلنی بعض ما یدخل الناس، شک پیدا کردم مگه میشه عایشه به جنگ امیر المؤمنین بیاد. دخلنی بعض ما یدخل الناس، بعد میگوید فکشف الله عنی ذالک عند صلات الظهر، یعنی این حالت تا ظهر ادامه داشت، در شک و شبهه بودم که چه کنم. نظیر داستانی است که در جنگ صفین اتفاق افتاده که بعضی از اینها در شک و تردید بودند تا وقتی عمار به شهادت رسید، یقین پیدا کردند که حق اون طرف. و اینا مطالبی است که در تاریخ و در روایات خیلی مفیده. بعد میگوید که تا ظهر که این حالت بود، خب بعد از ظهر برطرف شد. فقاتلت مع امیر المؤمنین، خب دیگه شک و تردید برطرف شد و وارد قتال شدم. فلما فرغه، خب داستان سفین تمام، داستان جمل تمام شد. ذهبت الى المدینه، رفتم به مدینه منوره. فأتيت ام سلمه فقلت اني والله ما جئت اسأل طعاما ولا شرابا، من نیامدم برای دنیا خدمت شما، نیاز به چیزی ندارم که بیام حالا. ولکنی مولا لأبی ذر فقالت مرحبا، خوش آمدیم. فقصصت علیها قصتی، داستان شکم را در روز جمل براش تعریف کردم. فقالت این کنت حین طارت القلوب مطائرها، بالاخره چه شد اونگاه که دلها هر کدوم به طرفی رفت و شک و شبهه ها و اختلاف ها و گمراهی ها، بالاخره چه کردی؟ قلت الى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، این حالت پریشانی من فقط تا وقت زوال ظهر بود، خداوند متعال برطرف کرد این شک و شبهه را. قالت احسنت، اون وقت بعد از این که قالت احسنت، سمعت رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. احسنت، اینم دلیلش که علي مع القرآن والقرآن مع علي، به قول بعضی از بزرگان اساتید چه حسابی در کار هست که هم علیون مع القرآن هم و القرآن مع علیین، مگر کفایت نمی کرد که بگن علیون مع القرآن؟ خب معیت بود دیگه، چرا دوباره و القرآن مع علیین؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، امروز هم علی مع القرآن و القرآن و مع علیین، فردا هم و پس فردا هم و تا روز قیامت. پس اگر به شک و شبه افتادیم باید فورا از خدا کمک بگیریم. و فکشف الله عنی ذالک، باید خدا در مواقع حساس به کمک انسان بیاد. هذا حدیث صحیح الاسناد و ابو سعید التیمی هو عقیصا ثقه مأمون، سند را هم ایشون تصحیح میکنه، جلد 3 صفحه 124. مستدرک حاکم، بله مستدرک. و اما روایتی که از صدیقه طاهره سلام الله علیها است، اخرج ابن عقده، ابن عقده خیلی بزرگه و با این که معروف این است که زیدی مذهب است و یا شیعی است، در احوالاتش میگن شیعیون، ولی در این حال نتوانستند در وثاقتش خدشه کنند، خیلی بزرگ ابن عقده، ابو العباس ابن عقده. اخرج ابن عقده من طریق عروه ابن خارجه عن فاطمه الزهراء رضی الله عنها علیها الصلاه والسلام قالت سمعت ابي صلى الله عليه واله وسلم في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من اصحابه. این معلوم میشه ساعتهای آخر عمر پیغمبر اکرم بوده. چرا؟ چون تا قبل از این ساعتهای آخر خب حضرت امر کرده بودن که آیون همه برن با اسامه، بعث اسامه را فرمودن لعن الله من تخلف عن بعث اسامه. اون ساعتهای آخر که دیگه قضیه داشت تمام میشد، دیگه همه برگشتن. عایشه خبر داد به ابوبکر که برگرد و برگشت و همه برگشتن. حالا اون بعضی داستان دیگر است. فی مرضه الذی قبض فیه و قد امتلأت الحجرة من اصحابه. خب این به درد ما میخوره که در محضر اصحاب که اتاق پر بوده حضرت اینو فرمودن که دیگه اتمام حجتی بالاتر از این که ساعتهای آخر عمرشون و قد امتلأت الحجرة من اصحابه. ایها الناس یوشک ان اقبض قبضا سریعا، دیگه خیلی نزدیک وفات من. و قد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، و دارم به شما میگم تا دیگه عذری باقی نماند. الا اینی مخلفون فیکم کتاب ربی عز و جل و عطرتی اهل بیتی. ثم اخذ بید علیین فقال هادا علیون هادا علیون مع القرآن و القرآن مع علیین لا یفترقان حتی تا یردا علی الحوض فاسألکم ما تخلفونی فیهما. اونجا از شما خواهم پرسید که چه کردید. این روایت را من در ینابیع الموده پیدا کردم، چون خصوصیت روایت از صدیقه طاهره را داره. در سواعق حالا یا ملعنت کرده یا به دستش نرسیده، میگه و فی روایتین، این همین روایته، اما صدیقه طاهره را نمیگه. و فی روایتین انه صلی الله علیه و آله قال فی مرض موته. این و قد امتلأت الحجره را هم حذف کردن، محبت فرمودن ایها الناس یوشکو ان اقبض قبضا سریعا فینطلق بی وقد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم الا انی مخلف فیکم کتاب الله عز و جل و عطرتی اهل بیتی. ثم اخذ بید علی فرفعها فقال هادا علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض فاسألهما ما خلفت فیهما. اونجا فاسألکم بود، اینجا فاسألهما. ابن حجر مکی در کتاب صواعق صفحه 75. خب این روایت با این سند که حاکم نیشابوری تصحیح کرده دال است بر عصمت قطعا، چون کسی که با قرآن باشد و قرآن با او باشد که لن یفترقا حتی یردا بر حوض کوثر، این نمیتواند معصوم نباشد. قرآن مجید هم که معصوم، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. حدیث بعدی علی باب حطه. ننوشتم، نیادم رفته بنویس و الا میگفتم. ینابیع مجددن چاپ شده، 4 جلد، چاپ محققه است. به حسب حروف نگاه بکنید، حرف عین علیون مع القرآن، چون احادیثش فهرست داده شده در آخرش، راحت پیدا کردنش. این حدیث باز از احادیث داله بر عصمت امیرالمؤمنین و اهل بیت است که این حدیث را عده‌ای روایت کردند از بزرگان، از قبیل دارقطنی، از قبیل دیلمی، ابن حجر مکی، سیوطی، متقی هندی و جمعی. از ابن عباس روایت کردن، ابن حجر مکی داره در صفحه 75 صواعق، اخرج الدارقطنی فی الافراد عن ابن عباس ان النبی قال صلی الله علیه و آله علی باب حطه من دخل فیه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. این راویش دارقطنی است از ابن عباس و راوی از دارقطنی هم ابن حجر مکی در صواعق. از عبدالله ابن عمر روایت شده که دیلمی راویش هست در فردوس الاخبار، و فردوس الاخبار چون زیر دستم نبود من صفحه و جزئش را الان ننوشتم. اخرج دیلمی عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب باب حطه فمن دخل فیه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. باز دوباره دیلمی از عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله علی ابن ابی طالب باب الدین، به این لفظ آمده باب الدین، فمن دخل فیه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا. حالا باب حطه چیه؟ داستان بنی اسرائیل که امر آمد در قرآن مجید و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا و دخلوا الباب سجدا و قولوا حطه نغفر لكم خطاياكم و سنزید المحسنین. این داستان در دو جای قرآن مجید تا اونجایی که من نگاه کردم هست، یکیش در سوره بقره است. ملاحظه کنید مفسرین میگن این بابی که امر شد که وارد بشن از اون باب یکی از ابواب بیت المقدس هست که این مورد امتحان قرار گرفت. عرض کنم یعنی بنی اسرائیل را از این طریق امتحان کردند. مثل قضیه اون بقره و غیر ذلک، یکی از امتحانات این بود و از امتحان هم رفوزه آمدن. نگاه کنید به تفاسیر که اطاعت نکردند و اونطوری که امر شده بود. مثلا نوشتن که اینا وقتی وارد این باب شدن از پشت وارد شدن، از عقب عقب وارد شدن و سجده هم نکردند. نگاه بکنید و قولو حطه، حطه یعنی چه؟ امر شد به اینها که از این باب وارد بشید و طلب مغفرت کنید. حطه، حطه یعنی خدایا بیامرز ما را، از ما بگذر. نوشتن که نگفتن حطه، گفتن حنطه. حنطه یعنی گندم. به جایی که بگن حطه، خدایا حطه، از ما بگذر، گفتن حنطه. بنا کردن استهزا کردن و مسخره کردن. خب اینجا تشبیه شده است امیرالمؤمنین به باب حطه در قوم بنی اسرائیل که امتحان است، میزان است، بابی است که من دخل منه کان مؤمنا و من خرج کان کافرا. این تا اینجا. و لطیف اینه که در در المنثور دیدم بعد از اینکه داستان حطه را و بنی اسرائیل را و اینکه اینا مخالفت کردند و استهزاء کردند روایاتش و اقوالش رو ذکر میکنه، در آخر میگه و اخرج ابن ابی شیبه. ابن ابی شیبه خیلی بزرگه، از مشایخ بخاریه، کتاب مصنفش هم هست ولی من مصنف رو دیگه مراجعه نکردم. و اخرج ابن ابی شیبه عن علی ابن ابی طالب قال انما مثلنا في هذه الامه كسفينه نوح وكباب حطه في بني اسرائيل. در در المنثور، در جلد اول در المنثور، در ذیل همین آیه سوره بقره که شماره سوره هم شماره آیه هم 58 در اول دو جلد اول دارالمنثور، دیگه من صفحش را ننوشتم، در ذیل همین آیه است، نگاه بکنید. و اخرج ابن ابی شیبه عن علی ابن ابی طالب قال انما مثلنا فی هذه الامه کسفینه نوح و کباب حطه فی بنی اسرائیل. خب اگر امیرالمؤمنین معصوم نباشند چگونه من دخل فیه کان مؤمنا و من خرج کان کافرا؟ اگر کسی معصوم نباشه یه همچین میزانی و معیاری میتونه باشه برای ایمان و کفر؟ لابد من دخل فیه یا من دخل منه یعنی اطاعه اتبعه اقتدا به در جمیع امور کان مؤمنا و الا من خرجه و جدا بشه مخالفت بکنه از راه دیگری بره کان کافرا. خب این حدیثی است که در کتابای خودشونه و ابن ابی شیبه، کاش که من مراجعه میکردم به مصنف سند ابن ابی شیبه هم نگاه میکردم، دیگه فرصت برای این جهت نشد. اونایی که اهل تحقیقن مراجعه کنن. و عجیب اینه که نه فقط امیرالمؤمنین تشبیه شدن به باب حطه، اهل بیت هم تشبیه شدن و معلوم میشه که عصمت در کار است، نه اینکه هر کسی که به میل خودمون اسم اهل بیت روش بگذاریم. طبرانی در کتاب المعجم الصغیر به یک سند از ابو ذر غفاری روایت میکنه، به یک سند از ابو سعید خدری روایت میکنه، اما روایت ابو ذر در جلد یک صفحه 139 سمع ابا ذر الغفاری یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح فی قوم نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک و مثل باب حطه فی بنی اسرائیل. همین حدیث در جلد دو صفحه 22 از ابو سعید خدری طبرانی روایت کرده. خب حدیث دیگر، ان علیا لا یفعل الا بما یؤمر به. شنیده بودید این حدیث را؟ ان علیا لا یفعل الا بما یؤمر به. که این فرازهایی که ما داریم در روایاتمون، در زیاراتمون، در زیارت جامعه و امثال ذالک، غالبا در روایات خود آقایون شاهد داره، مؤید داره. ان علیا لا یفعل الا ما یؤمر به. غیر معصوم باشه میشه دربارش چنین گفت؟ میشه گفت؟ حالا میخونم. و یک شاهدی هم از خود امیرالمؤمنین آوردم که بخوانم اگر وقت اجازه بده. این قضیه را براتون مفصلا در جای خودش بحث خواهم کرد. این حدیث حدیث ولایته، ما یک حدیث ولایت داریم و یک حدیث غدیر داریم که بعضی از شیاطین سعی کردن خلط کنن بین این دو حدیث. نه خیر، دو حدیثه و دو داستانه، و ربطی به هم نداره. این قضیه عبارت از اینه که پیغمبر اکرم، اجمالش رو بگم شاید هم دیگه امشب نرسیم بخونیم، این قضیه اجمالش اینه که پیغمبر اکرم خالد ابن الولید را در رأس یک لشکری و ارتشی فرستادن به یمن. بعد از اینکه او را فرستادن، امیرالمؤمنین را باز در رأس یک لشکری فرستادن به همونجا و فرمودن که اگر در یک جا قرار گرفتید، فرمانده همه لشکر علی است، و اگر در دو جا بودید، هر لشکری و فرمانده خودش. رفتن اونجا و قضایای پیش آمد و اینها، و اونجا مسئله اتفاق افتاد که امیرالمؤمنین از غنایم جنگی دختر جوانی بوده یا زن جوانی بوده که حضرت او را اختیار کردند و با او مواقعه کردند، بنابر این حدیث که البته من در اینجا تأمل دارم ها، ولی روایت روایت اوناست، ما عجالتا با اونا داریم بحث میکنیم، من در اینجا تأمل دارم. اجمالا بنابر روایتشون حضرت با اون زن یا اون دختر مواقعه کردن. خالد ابن الولید نوشتن و در همین حدیث هم هست که با امیرالمؤمنین در همون زمان، زمان رسول الله، دشمن بوده و مخالف بوده با حضرت امیر. و بریده میگه که من مخصوصا چون با علی بد بودم، رفتم جزو لشکر خالد قرار گرفتم، نمیخواستم در لشکر علی قرار بگیرم، چون با علی بد بودم رفتم با کسی که با علی خوب نبود، با خالد. وقتی این قضیه اتفاق افتاد، اینها دور هم جمع شدن، گفتن که بیایید این قضیه را ما یک نقطه ضعفی برای علی به شمار بیاریم و حساب کنیم، و فوراً قضیه را منعکس کردن به شهر مدینه، و در مدینه هم تفاهم کرده بودن با یک عده‌ای که در اونجا همون عده هیاهو کنن، و گفتن زود این قضیه را به گوش پیغمبر اکرم برسانیم. لذا خالد نامه ای نوشت به دست این بریده داد، سه نفر دیگه هم با بریده بودن، اینا چهار نفر بودن، با عجله وارد مدینه شدند و با اون آقایونم در اونجا ملاقات کردند که این شیاطین لیوحونه، آیه چیه؟ لیوحونه الى اولیائهم، و گفتن که زودتر این قضیه رو به پیغمبر اکرم بگید تا علی از چشم رسول الله بیفته، به همین عبارت، لیسقط حتی یسقط من عین رسول الله. اینا هست و اینا رو مفصلا باید براتون بگم. و عجیب اینه، از بس که این مطالب گفته نشده، مطالعه نشده، درس گفته نشده، بحث گفته نشده، همه آقایون بهت و گرفتن الان، تا اونجایی که من دارم نگاه میکنم نوعا براشون تازگی داره، و این جای تأسف انصافا، والله جای تأسفه که این مطالب گفته نشود، اشخاص شناخته نشن، معلوم نشه که حتی در زمان خود پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین چه میکردن در زمان خود رسول الله. اجمالا و مفصلا این حدیث رو بحث خواهم کرد، تعمد دارم مفصلا در جای خودش مطرح بکنم که ولایت امیرالمؤمنین از این حدیث به جمیع معانی ها و ابعاد ها ثابت میشه، و به اصح اسانید که هیچ جای خدشه نیست سندهای این قضیه. اجمالا وقتی این طور شد، پیغمبر اکرم از منزلشون آمدن بیرون، اینا شروع کردن پس از اینکه نامه را دادن دست پیغمبر اکرم، شروع کردن تک تک، چهار نفر بودن، شروع کردن تک تک گزارش دادن که یا رسول الله، الا ترا ما صنع علیون، نمیدونی علی چی کار کرد؟ او گفت دومی بلند شد، سومی بلند شد، چهارمی بلند شد. نوشتن که فغضب رسول الله غضبا شدیدا فقال ما تريدون من علي، از علی چه میخواهید؟ به قول ما ها از جون علی چه میخواهید؟ ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، سه مرتبه ما تريدون من علي، ان علي مني وانا من علي وهو وليكم من بعدي وانه لا يفعل الا ما يؤمر به وانه لا يفعل الا ما يؤمر به. محل شاهد بنده این جمله است، وانه لا يفعل الا ما يؤمر به. حاضر این تیکه رو بخونم که نوبت به بریده که رسید، فرأیت رسول الله غضب غضبا لم اره غضب مثله، ندیده بودم که پیغمبر اکرم این چنین غضبناک بشن. فنظر الی فقال یا بریده احب علیا، خودش تصریح میکنه که من از علی خوشم نمیامد، من دوست نداشتم علی را. و این قضیه را اینا فرصتی بود که میخواستن مغتنم بشمارن، یا علی احب علیا فانما یفعل ما یؤمر به. قال بریده میگه فقمت و ما من الناس احد احب الی منه. این حدیث را طبرانی در کتاب المعجم الاوسط در جلد 5 صفحه 425 و شمارشم 48-39 روایت کرده. باز این حدیث در کتابهای معتبر دیگری موجوده و حیف که وقت داره تمام میشه. این حدیث را در تاریخ ابن عساکر بنده اینجا نوشتم به سندهای معتبر. فنظر الی فقال یا بریده ان علیا ولیکم بعدی فاحب علیا فانه یفعل ما یؤمر. این در ابن عساکر. آدرسشم بگم، چون به اسانید عدیده این قضیه رو نقل کرده چند صفحه است. ترجمه امیر احوالات امیر المومنین که در 3 جلد جداگانه از تاریخ ابن عساکر چاپ شده، آقای محمودی تحقیق کردن و پاورقی زدن، خدا عمرشون بده، جلد 1 صفحه 365 و صفحه 385 و شماره حدیث هم 458 الی 491 که بعضی از الفاظ این حدیث این جمله را داراست. تا اینجا ان علیا لا یفعل الا ما یؤمر به. بنده در جلسه ای که داشتم در شبهای ماه مبارک در محاضراتی که چاپ شده تحت عنوان محاضرات فی اعتقادات نوشتم یا گفتم دلالت و حدیث الولایت علی العصمه. خب بله، ان علیا لا یفعل الا ما یؤمر به. جمیع حرکات و سکنات امیر المؤمنین امر الهی است الا ما یؤمر به. اگر سکوت کردن، اگر گفتن، اگر شمشیر کشیدن، اگر در خانه نشستن و اگر جنگ کردن، لا یفعل الا ما یؤمر به. این حدیث به این لفظ به نظر بنده میتونه صغرا باشه برای کبرای عبارت قرآن مجید، ولو اینکه این آیه در رابطه با ملائکه آمده، لکن آیه این چنینه، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. ان علیا لا یفعل الا ما یؤمر به این معنا درباره ملائکه هم آمده. اون وقت یک خطبه ای امیرالمؤمنین دارن در روز قدیر خم، در تاریخ زمانی که در کوفه بودن، به اصطلاح ما سالگرد روز قدیر خم، خطبه ای دارن که این خطبه قدری طولانی است، کلماتش هم احتیاج به توضیح داره، بعضیش خیلی مایلم بخونم ولیکن وقت داره تمام میشه. اگر خواستید فردا براتون میخونم و اگرم نخواستید حدیث دیگری را مطرح میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.